به نام خداوند جان و خرد، با سلام، شکر خدا، با قسمت دیگری از برنامه سکوت کتاب در خدمت شما هستیم. سکوت کتاب کاریست از گروه کتاب شبکه رادیوی فرهنگ که به بررسی مسائل مختلف حوزه نشر کتاب از جمله پدیده مذموم قاچاق کتاب و مسائل توزیع کتاب می‌پردازه. من علیرضا بهرامی، موجی کارشناس این برنامه، افتخار این رو دارم که بار دیگر در خدمت جناب آقای دولتشاه گفتگوی رو پیش ببریم، نویسنده و از فعالان فرهنگی که در نوبت هفته قبل برنامه هم در خدمت ایشون بودیم و گفتگوی جذاب و شنیدنی با ایشون به گونه پیش رفت که نیاز پیدا کردیم در نوبت دیگری موشکافانه تر در حوزه صنعت نشر گفتگو رو با ایشون تداوم ببخشیم. آقای دولتشاه، باز خوش آمدین به برنامه خودتون.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب بهرامی، خیلی ممنونم از دعوت مجدد شما، در خدمت تو هستم، امیدوارم برنامه خوبی در پیش داشته باشیم.
زنده باشیم. ما در نوبت هفته قبل پرداختیم به فعالیت‌های فرهنگی شما در جایزه ادبی هفت اقلیم، مؤسسه هفت اقلیم، نشست‌هایی که برگزار میشه، همینطور کارگاه‌های آموزشی و حتی دوره‌هایی که برگزار می‌کنید در حوزه‌های مختلف فرهنگ و هنر، و به هر حال سهمی که ادا میکنید در این در واقع عرصه فرهنگی هنری کشور. همینطور پرداختیم به کتاب‌های شما، مجموعه داستانتون، رمان‌های شما، رمان‌هایی که منتشر شده، صحبت کردیم درباره رمان‌هایی که همچنان منتشر نشده و فرمودین که فعلاً تمایل به انتشار اونها ندارید چون مترصد فرصت مناسبی هستید برای عرضشون، و اشاره داشتید به هر حال خیلی نرم به مسائلی که نویسندگان باهاش مواجه هستن به عنوان کسانی که بخشی از وجودشون رو، بخشی از عمرشون رو میذارن سر یک کار، و اونچنان که باید و شاید، ما البته در مورد کسانی صحبت میکنیم که از استانداردهای لازم به بالا برخوردارن، اونچنان که باید و شاید در تارک صنعت نشر کشور اون بازخوردی رو که حق این زحمت رو در واقع صرف عمر میدونن دریافت نمی کنن. اگر اجازه بدین گفتگوی امروز رو از همین منظر شروع بکنیم. واقعا اگر قرار باشه که الان نویسنده کتابش رو منتشر بکنه و عرضه بکنه به مخاطبان به عنوان یک پل ارتباطی از فرستنده پیام به گیرنده پیام در بستر کتاب، دقیقا با چه مشکلاتی مواجهه و مهمترین مشکلات در این عرصه چی هست؟
جا برنامه، من فکر کنم مهمترین مشکلی که نویسنده ها الان در مواجهه با مخاطب ها دارن عدم شناخت کافی از مخاطب هاست. یعنی واقعا من بعید میدونم خیلی از دوستان همکاری که می نویسن تصور این رو داشته باشن که اصلا کتابشون بجز اون قشر همکاری که می خونن چه کسی اصلا این کتاب رو قرار بخونه.
یعنی شما ضعفی رو در زمینه تولید می بینید از منظر تولید کننده در مهندسی تولیدی که دارن؟
شاید مهندسی تولید و شاید دریافت کننده اون پیام و شاید پالسای اشتباهی که ما از مخاطب ها میگیریم در واقع، چون الان متاسفانه اکثر مخاطب اکثر ادبیات ایران شده همون آدم هایی که خودشون تولید ادبی میکنن.
بله.
برای همین بود که توی برنامه گذشته من عرض کردم خدمتون که ما دوچار بحران تاثیرگذاری ادبیات شدیم، که فکر میکنم یکی از مهمترین نقاطش همین باشه که ما نمیدونیم برای کی می نویسیم و نمیدونیم برای چی می نویسیم. این دوتا نکته است به ذهنم رسید.
اشاره جالبی بود. ما یه بحثی در علوم ارتباطات داریم که میگه پیام اون چیزی نیست که شما میخواهید به سمت دریافت کننده گسیل کنید، پیام اون چیزی است که دریافت کننده دریافت میکنه. خب بخشی از این پروسه تولید هم به ناشران برمیگرده و کسانی که به هر حال فیزیک کتاب رو در اختیار مخاطبان قرار میدن. نویسندگان در این زمینه الان دچار چه مشکلاتی هست؟
عرض کنم که خیلی قبول نه، متاسفانه ما صنعت نشر ما خیلی ادبیات و هنر رو احساس کنم به بیراهه بردن. یعنی شما هر روز هر مجله رو باز کنین، چون خود من هم به هر حال به قول معلوم ناشر به حساب میام، خودم هم در مورد خودم صحبت میکنم و همکارهایی که دارن صحبت میکنن، ما هر مجله الان باز کنیم در مورد ویرانی صنعت نشر، نبوده اعتبار، نمیدونم نبوده مخاطب، بحران کاغذ صحبت میکنیم، ولی من خیلی ناشر عکس 99% ناشرهایی که روزی به قول معروف از زیر پله شروع کردن توی میدان انقلاب الان صاحب دم و دستگاه‌های عریض و طویلی هستن، ساختمون‌های متعدد، مغازه‌ها، فروشگاه‌های بزرگ. و به هر حال اگر صنعت نشر بد هست، خب چرا ناشرهای ما اینجوری دارن گردن کلوف میشن و واقعیت اینه که دارن یه امپراتوری هایی تشکیل میدن.
البته دقیقترش این هستش که 99% افراد مورد بحث ما، چون ورشکسته می عرصه زیاد داشته، ولی کسانی که داریم اون
دقیقاً همون های ساره بله همون و متاسفانه بیشترین این بار تبلیغاتی، این که فضای نشر حال روز خوبی نداره، فلان هست فلان هست، از طریق همین ناشرها داره.
مثل همه شاخه های بازار که معتقدن که
آره وضعیتشون کساده ولی ماشینشون، خونهشون، مبلمانشون هر روز بهتر میشه. و فکر میکنم که خب ما به عنوان دنبال درمان گشتن برای فضای ادبیات، ما تمام اعتباری که لازم بوده به نویسنده ها و تولیدگرها و مؤلفا برسه همش رو به اشتباه در جیب ناشرها ریختیم، ناشرهای مشخصی که الان میبینیم صاحب چه دم و دستگاه هایی هستن. من چون دو تا سمت این پروسه تولید و پخش رو به هر حال زندگی کردم، فکر میکنم که متاسفانه جامعه ما و جامعه فرهنگی ما بد جوری به بیراهه رفته به خاطر تبلیغات و اون امپراتوری تبلیغاتی که واقعا در دست چند تا ناشر هست، و این باعث شده که نویسنده ها هر روز ضعیفتر و ضعیفتر بشن. من حالا شاید یه ذره از اصل سوال شما یه ذره دور شدم.
خواهش می‌کنم. نه حتما ادامهش میدیم. سری بزنیم به اتاق فرمان و ببینیم که دوستان چه تدارک دیدن. در بازگشت بحث رو اتفاقا از همین نقطه ادامه میدیم. خب خیلی ممنون. در بخش قبلی گفتگو اشاره داشتید به شرایطی که یک وضعیت متناقضی رو ایجاد کرده بین برخی از نویسندگان و برخی از ناشران. آیا این شرایط متناقض باعث شده که به هر حال بر اساس پروسه اقتصادی که صنعت نشر برای هر ناشری داره و طبیعتاً نمیشه گفت که ثروت‌سازی یا سودآوری امر مذمومی است، اما به هر حال به سودجویی هم ممکن است که برسیم، خددهی بشه به سمت و سوی در واقع تولید کتاب‌های ما و همچنین مصرف مخاطبان ما، یعنی یه جورایی مهندسی بعضن حتی ناآگاهانه نسبت به آنچه که سلیقه مخاطب رو شکل میده؟
متاسفانه همین اتفاق افتاده. البته من از نگاه منفی واقعا دارم به این قضیه نگاه میکنم، به این صورت که ما ناشرهای ما الان دنبال این نیستن. حتی من حتی اینو شرافتمندانه میدونم که شما به نویسنده سفارش بدین و بگین من یک کاری در این فضا میخوام. خیلی از جای این اتفاق میفته و خیلی نشرهای معتبر جهانی حتی هستن که پیش پرداخت میدن و نویسنده ها قرارداد میبندن. ما یه فضای مثلا چه میدونم رمانتیک، یک رمان رمانتیک میخوایم در فضای رمانتیک، یا چه میدونم ژانر وحشت، ژانر نویسی، این اتفاق خیلی میفته. ولی توی ایران متأسفانه اینجوری شده که ما مرجعمون شده الان تو خیلی از برای خیلی از ناشرها تعداد فالوورهای اون نویسنده با کمترین توجه به کیفیت سلبریتی هایی که به هر حال دستی به قلم هم دارن، اونها الان بیشتر به هر حال مورد توجه قرار میگیرن. متاسفانه این اتفاقی که باید میافتاد به نظر من تو اون چرخه تولید که ناشر میومد در مخاطب شناسی به نویسنده ها کمک میکرد، اتفاقی که نمیافته. شاید با نشستایی که میذاشت، شاید با این گرد همایی‌هایی که میذاشت، شاید با جلسات نقد، شاید با تحلیل‌های تخصصی که می‌کردن کارها رو، الان اینجوری شده که یک نویسنده به هر دلیلی در صنعت نشر به قولی بالا میاد، کارش میفروشه و بعد ناشر دیگه شروع می‌کنه سرمایه‌گذاری روی اون نویسنده تا وقتی که کارایش رو از دست بده. که من خود من چندین و چند مورد از این چهره هایی که اومدن چهره شدن و پس داده شدن رو توی صنعت نشت دیدم، ولی نشت کماکان داره اون روند خودش رو ادامه میده و میبینیم که ناشر هست سالی 200 تا 100 تا واقعا عنوان کتاب چاپ میکنه با امید اینکه یکیشون به هر حال میگیره و به هر حال اون فضا رو، یعنی من فکر میکنم این سیاست نشر ما با این که خیلی همه چی شیک شده، همه چی به هر حال لوکس شده، همه چی اومده در های ترین شکل ظاهری خودش، ولی هنوز هم داره به همون شکل استثماری خودش چرخیده میشه و فکر میکنم که تا این نگاه عوض نشه از سمت ناشر، حداقل ناشرهایی که به هر حال تاثیرگذاری دارن، ناشرهای بزرگ، این اتفاق نخواهد افتاد. به نظر من اتفاق جذابی هم نیست و خود من فکر میکنم که همین نگاه هم باعث به قهقرا رفتن ادبیات شده و ضربه‌ای هم اگر میبینیم از همین نگاه هست.
خب خودتون به عنوان در واقع ناشر که به هر حال در مؤسسه هفت اقلیم کار انتشار هم انجام میدین، وقتی میخواین کتاب منتشر بکنید این مؤلفه ها رو درش لحاظ میکنید؟ یعنی حتی در مقوله انتخاب کتاب سعی بکنید که سهم خودتون رو اگر نه برای ارتقای سطح کیفی نگاه مخاطب، بلکه برای جلوگیری از کاهش اون به کار بگیرید؟
من طبیعی هست الان به شما بگم بله، یعنی واقعیت صادقانه بخوام به شما صحبت کنم،
این بود که من یادآوری بکنم که خب به هر حال ناشرها هم دشواری هایی دارن و میخوان در واقع کارشون رو بتونن پیش ببرن، اما این که دچار انحرافی میشن یک مقوله دیگه است.
من کاملا بله، با حرف
مجاهدت هم نمیتونیم از ناشرها توقع داشته باشیم قاعدتا.
نه ولی فکر میکنم که خیلی، یعنی سطح توقع ها هم از ناشرها پایین اومده. یعنی من فکر میکنم که چون یک چرخه بسیار ناعادلانه ای در صنعت نشر ایران حاکم هست و واقعیت اینه که نویسنده هیچ ابزاری نداره بخواد مقابله کنه با این اتفاق. من تهش اینه که از سیاست یک نشر خوشم نمیاد، کتاب بعدیمو با اونا نمیدم، ولی در مورد اتفاقاتی که افتاده و رویدادها و بلایایی که ممکنه سر یک کتاب بیاد چه ابزار قدرتی دارم که برم از کتابم دفاع کنم؟ لزوماً همه سیاست سکوت و ساختن رو در پیش گرفتن. حتی نویسنده‌های خیلی مطرح ما معمولاً اعتراضی نمی‌کنن به این اتفاقات و در سکوت، در خفا همه معترضن، ولی در جایی که علنی هست همه به هر حال سعی می‌کنن حفظ ظاهر کنن. این اتفاق فکر می‌کنم لاجرم هست، یعنی فکر می‌کنم که یک فضای بیمار همه رو به یک سمتی می‌بره. یعنی شما اگر بخواید در یک چرخه رقابتی قرار بگیرید باید همین سیاست رو در پیش بگیرین که از رقبا جا نمونید، و درک هم می‌کنم خیلی ناشرها رو که واقعاً این اتفاقات می‌افته، ولی فکر می‌کنم که هیچ سازوکاری، البته الان به هر حال به لطف دوستان یک انجمن صنفی به هر حال تشکیل شده و این انجمن صنفیایی که تو صنف‌های مرتبط با صنعت نشر و ادبیات فعال میشن به نظر من خیلی تعیین کننده میتونن باشن، چه انجمن ویراستاران باشه، مترجمان باشه، داستان نویسان باشه. بله، و فکر میکنم که تنها چاره ما اینه که، البته اگر اون اصناف و اون صنف‌ها به کارایی درست خودشون برسن، یعنی با سر جای درست خودشون قرار بگیرن، فکر میکنم در آینده میشه امیدوار بود که تأثیراتی روی صنعت نشر بگذارن.
بسیار سپاسگزارم. پس از سر زدن به اتاق فرمان و تنفسی که ایجاد میشه، با عزتون بخش پایانی گفتگو رو ادامه خواهیم. خب در این وقت دلانگیز در خدمت جناب آقای آیت دولتشاه، نویسنده و فعال فرهنگی، گفتگوی امروز برنامه سکوت کتاب رو ادامه میدیم با این پرسش که در سمت دیگه از ماجرا، به هر حال اگر از همه این گردنه ها نویسندگان ما بگذرن، ناشران ما بگذرن، کتابی از اونها در ارتباط گیری با مخاطبان به توفیقی دست پیدا بکنه و بعضن سرعت فروشی داشته باشه، با مقوله و معضل و پدیده ناهنجار قاچاق کتاب ممکن است مواجه بشن. اگه اجازه بدین این چند دقیقه باقی مانده برنامه رو در مورد قاچاق کتاب به صورت مشخص تر صحبت بکنیم. به عنوان یک نویسنده فعال فرهنگی ناشر، الان شما اصلا حرفتون در مورد قاچاق کتاب چی است؟
یک پدیده شوم و واقعیت اینه که دست در جیب مردم کردن هیچ فرقی نمی‌کنه، به هر شکلش محکومه. ولی فکر می‌کنم این یک آموزه‌ای بوده، یعنی ما جامعه مخاطب ما دیگه تعجب نمی‌کنن کنار خیابون، تو خیابون انقلاب هر کتابی رو ببینن، چون هر کتابی که خواستن بوده همیشه. من فکر کنم این یک زائقه سازی خیلی بد بوده که کلیدش سالهاست خورده،
حتی کتابی که منتشر نشده هم اونجا
بوده. بله، کتابی که رد شده و ما منتشر، فیلمی که ممنوع اکران بوده و ولی نسخه کاملش در خیابون انقلاب موجود بوده. و فکر میکنم که یه جاهایی همونقدی که بعضی وقتا ما لذت بردیم از این که خب ما هر کتابی بخوایم و میتونیم حالا با یه مبلغ بیشتر یا کیفیت پایین تر گیر بیاریم، چشم و گوش و برای ذهن ما عادت کرده به این فضا دیگه، تعجب نمی‌کنیم
و حالا از این عادت سوء استفاده.
بله کاملا. و متاسفانه همیشه کسایی هستن که همون جوری که اونایی که تکدیگری میکنن، ما یه مدت میدیدیم که یه ترازو میذارن و شروع میکنن مش نوشتن کنار خیابون،
ترازوشونو میشکنن.
آره دقیقاً. و به هر حال کسایی که کار خلاف خواهند کرد و میکنن، همیشه از احساسات و همیشه از چیزی هست برای سوء استفاده کردن.
تو برنامه ما هم اشاره شده، کارشناسان اشاره کردن، در ایستگاه‌های مترو، نمایشگاه‌های استانی که حتی با مجوز دارن برگزار میشن، نمایشگاه‌های ارگانی در این جاها جزء جاهایی است که حتی مسئولان اتحادیه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم اعلام کردن که در اونها کتاب‌های قاچاق عرضه شدن و با این عرضه برخورد شده.
من دیدم مغازه‌ای به جرم گرانفروشی، فساد، نمیدونم، به فساد مواد اولیه، خیلی ماشین ها رو دیدم به جرم مزاحمت نوامیس، همه رو دیدم متوقف شدن، خیلی ماشین ها رو دیدم جریمه داشتن. من تا حالا ندیدم یک قرفه‌ای که به صورت علنی داره کتاب قاچاق میفروشه، یک قرفه تعطیل بشه. هر روز هم قدرتمندتر میشن. شاید خیلی عجیبه براتون بگم، شاید من چند وقت پیش توی ارشاد، ساختمون ارشاد استان تهران توی قوم مطهری بودم، یه نمایشگاه کتابی بود داخل چیز، و اونجا هم کتابای قاچاق بود و من خیلی با خنده اینا رو برداشته بودم، میگفتم که آقا این قاچاقه، و ایشون میگفت که مهم نیست، همه جا هست، ما هم از چیز میگیریم، یعنی با همین راحتی. من فکر میکنم که این یک اتفاقی است که بعد ریشه شناسی، من تحلیلگر این قضیه نیستم، ولی فکر میکنم که هر چه که ریشش باشه، برداشتن این عادت متاسفانه بد، عادتی که به هر حال 30-40 سال 50 سال به هر حال یک جامعه عادت کرده به این پدیده، فکر نمی‌کنم با یک اتفاق اینجوری و یک به هر حال کار انفرادی بخواد به نتیجه برسه. من فکر کنم خیلی اتفاقات دیگه، صنعت چاپ، صنعت نشر، صنعت پخش، صنعت حتی تألیف اگر یه صنعت بدونیم، همه اینا باید دست به دست هم بدن و این پدیده رو واقعا منکوب کنن و نذارن که بیشتر از این مثل سرطان ریشه بدونه.
اشاره کردیم به این که نمیدونین این چگونه پدید اومده، ولی حداقل به عنوان یک مؤلف، به عنوان یک فعال فرهنگی یا به عنوان یک شهروند، تو کلامتون بود که این توقع رو دارید که برخورد بشه و میبینید که برخورد نمیشه. حالا اخیراً یک اتفاقهایی افتاد، یک همگرایی شد بالاخره بین صنف، اتحادیه ناشران و وزارت ارشاد و نهادهای قضایی و انتظامی. تو خبرها هم اومد که تعدادی از کسانی که مبادرت به این سودجویی میکردن دستگیر شدن، این تعداد خاور یا نیسان کتابها جمع‌آوری شده. فکر میکنید اگر این اتفاق ها نیفته یا این برخورد ها تداوم پیدا نکنه، اون نتیجه مخربی که درس آخر از شیوع این قده سرطانی قاچاق کتاب دستاورد جامعه فرهنگی و اجتماع ما خواهد شد چه خواهد بود؟
باز هم اگر صادقانه بخوام صحبت کنم خدمتتون جناب بهرامی عزیز، من فکر کنم که اگر به همین روند، یعنی جدال نابرابر تألیف و نشر ادامه پیدا کنه، یعنی این اتفاق واقعا، یعنی شما فکر کنید نویسنده تمام عمرش رو میذاره برای نوشتن و تهش جیب خالی، کاسه خالی، همه چی خالی، فکر نمی‌کنم که اتفاق شومی شومتر از این برای خود تألیفگرها بیفته واقعیت، یعنی اگر از دو منظر بخوایم نگاه کنیم، که چون من خودم بیشتر نویسنده میدونم، ولی فکر میکنم اگر زیر ساختها آماده، یعنی درست بشه، همگرایی بین نویسنده ها هم به وجود بیاد و مؤلف ها در واقع، فکر میکنم خب این یک به هر حال یک اتفاق خیلی بدیه. من فکر میکنم که در نهایت چیزی به جز فراگیر کردن ادبیات زرد، حالا بخواد به لحاظ محتوایی هم به این قضیه نگاه کنه، چون صنعت نشر به هر حال قطعا متضرر خواهد شد، مثل خیلی اتفاقایی که به هر حال هر جا قاچاق وارد شده از یه در دیگه‌اش به هر حال یک سری آدم‌های دیگه متضرر شدن، ولی فکر می‌کنم اگر بشه این همگرایی بین نویسنده‌ها، مؤلف‌ها، ناشرها به وجود بیاد و صنعت نشر اصناف ما بر واقعیت کارکرد درستشون رو داشته باشن، حداقل می‌تونیم با یه فرهنگ سازی جلوی خرید این کتاب‌ها رو گرفت. یعنی من واقعا شاید با اطلاع رسانی که امثال خود جنابالی با برنامه سکوت کتاب داشتین و یا خیلی از برنامه‌هایی که دیگر دوستان فعالیت داشتن، با پدیده صنعت نش قاچاق نش خودم آشنا شدم. یعنی شاید قبلا می‌دیدم کتابو، می‌گفتم خب احتمالا از یه جایی گرفتن، دست دوم بوده، فلان بوده، ولی وقتی با ابعاد گسترده این اتفاق روبرو شدم، خب متوجه شدم خیلی از کتابای کتابخونه خودم هم قاچاق بوده و نمی‌دونستم در موقعی که اصلا اطلاعی، یعنی تصوری از این قضیه نداشتم. ای کاش ما فضایی رو داشتیم که اینقدر کتاب نایاب نبود، اینقدر کتاب ها به راحتی میتونستن در دسترس مخاطب قرار بگیرن با کیفیت بالا، با یه ذره چاپ ارزون تر، و فکر میکنم که اصلا خود به خود صنعت قاچاق کتاب، بر شما در نظر بگیرین که یه زمانی
بستر که فراهم نشه،
بله ما فکر میکنم که این اتفاق رو درست کردیم، یعنی فکر میکنم ما بستر رو آماده کردیم برای سودجویی یه تعدادی آدم. خب اگر واقعا با این اتفاق مخالفیم، خب از اون ور بسترها رو آماده کنیم. خب من اگر همون کتابی که دارم با افست و با کیفیت مثلا بد دارم میبینم توی کتاب فروشی و با کیفیت بهترش تو کتاب فروشی هست با همون قیمت، خب چرا نرم کتاب درست بگیرم؟
خیلی متشکرم. همگی امیدواریم که این بهبودها بیش از پیش همواره حاصل بشه. خیلی گفتگوی مفصل و خوبی بود با جناب آقای دولتشاه، نویسنده و فعال فرهنگی، که در دو نوبت از برنامه سکوت کتاب در خدمت ایشون بودیم. من علیرضا بهرامی، موجی کارشناس این برنامه، شما رو دعوت میکنم که در هفته آینده همین ساعت شنونده گفتگوی ما با بزرگوار دیگری از فعالان حوزه نشر کشور باشید.
که به نفع همه باشه دیگه،
انتخابمون درست باشه قطعا باید دربارش اطلاعات به دست بیاریم.
هر انتخابی که میکنیم و مسئولیت اون انتخاب بپذیریم.
حق و تکلیف.
خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم در سایه لطف و رحمت خدا لحظات خوبی رو تا این ساعت سپری کرده باشید. در برنامه امروز از اهمیت شرکت مردم در انتخابات خواهیم گفت. یکی از سطوح و عرصه‌های مهم مشارکت سیاسی شرکت مردم یک جامعه در انتخاباته. کندوکاو در ادبیات موجود در مورد مشارکت سیاسی این نکته رو بازگو می‌کنه که با وجود راه‌های گوناگون مشارکت در سیاست، پژوهشگران توجه خاص به انتخابات و مشارکت انتخاباتی داشتند.
سلام بر نماینده هایی که مردمی هستند. نماینده اسبر، نماینده مردم اینه که حرف و عملش تا از اول تا آخر یکی باشه. موقع انتخابات شعارهایی نده، صحبتهایی نکنه که نتونه انجام بده. وقتی کسی از نماینده مردم، از قشر مردم و برای مردم داره کار میکنه و میخواد شاخص باشه برای ایران عزیز ما، باید عملش یکی باشه، حرفش یکی باشه. برای خدا شروع کنه، نبره قدرت، نبری شهرت، نبری چهار سبا عمر که بگن نماینده بود. باید طوری باید برنامه ریزی بشه که بیاد خدایی کار کنه و عملش خدایی باشه و درد جامعه رو بدونه و بتونه باری از رو دوش جامعه برداره و کسایی که بهش رای میدن.
من توی شهر دارم میگن گره ایرانی وظیفه‌ام اینه که رأی بدم، رأی هم میدم.
فکر می‌کنم که انتخابات یه امر مهمیه که در همه جوامع وجود
داره. رأی ان شاء الله.
حتما
اینجا ایران.
چرا ما باید تو انتخابات مشارکت کنیم؟
چون آینده خودمون رو می‌سازیم به نظرم.
خب معنی مشارکت یعنی شرکت کردن، پس باید شرکت کنم.
انتخابات برادران عزیز برای کشور ما و ملت ما یک فرصت است، برای دشمنان ما یک تهدید است. انتخابات رو دست کم نباید گرفت. این که بعضی ها راجع به انتخابات حرف میزنن، هرچی دلشون میخواد میگن، مردم رو دل سرد میکنن، این رو نباید انسان با آسانی از این عبور بکنه. انتخابات برای کشور ما یک فرصت بسیار بزرگی است. اولا انتخابات اگر پرشور انجام بگیرد و مردم به صورت کامل پای صندوق‌های رأی حضور پیدا کنند، این تضمین کننده امنیت کشور، این اول امنیت کشور رو تضمین میکنه. چرا؟ برای خاطر اینکه دشمنانی که کشور را، ملت را تهدید میکنند، اینها از پشتوانه مردمی بیشتر حراس دارند تا امکانات تسلیحاتی ما. بله از موشک ما میترسند، اما از پشتوانه مردمی نظام بیشتر میترسند.
آقای علی اکبری کارشناس برنامه توضیحاتی دادن که از شما دعوت میکنم شنونده باشید.
نمایندگی مجلس شورای اسلامی یک موقعیت و جایگاه ویژه و بسیار ممتازی رو در جمهوری اسلامی ایران داشته و داره. از این باب بسیار اهمیت داره که ما توجه بکنیم و با معیار انتخاب بکنیم. با معیار انتخاب کردن یعنی منطقی برای انتخابمون داشته باشیم، انتخاب دقیق، صحیح، مطمئن و مثمر ثمر و مفید برای کشور داشته باشیم. اصول این معیارها از نظر حضرت امام و مقام معظم رهبری سه مطلب اساسی که بایستی بهش توجه کنیم. یکی تدین تخصص و آگاهی و دانش لازم هم معیار دیگری. معیار سوم معیار سیاسی.
وقت بخیر، خدا نگهدار.
شود دیده شود کار که پسندیده شود، روبه تقرر باز شد، پخته شد، خیلی پسندیده شد، سوز ماین رز تبرد باز شد، خورده شد، خیلی پسندیده شد، این روغن تبرد که باز شده، ریخته شده، خیلی پسندیده شده، سوزهای کچاب تبرد باز شد، خورده شد، خیلی پسندیده شد.
تبرک. جشنواره بزرگ بیسکویت جوین آغاز شد. هر دو هفته 7 جایزه 70 میلیون ریالی برای شرکت در قرعه کشی. کد محصول را به سامانه